با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه است. در روزهای دوشنبه به مدت یک ساعت در ارتباط با مغالطات صحبت میکنیم. پیش از این هم در این ارتباط خدمتتون توضیح دادم که تا روزگار ارسطو چیزی به نام منطق ما نداشتیم در حقیقت، و ارسطو حکیم یونان نخستین کسی است که منطق رو به وجود آورد و مغالطات بخشی از کتاب منطق اوست. در دوره‌های بعد اهل رنسانس یا رنسانس به این سو در ارتباط بسیار کار شده است و بارها عرض کردم خدمتتون در این 150 سال گذشته که علوم تخصصی شد، دیگر چیزی ما زیر عنوان نچرال فیلسوفر نداشتیم، نمیتوانستیم داشته باشیم. اون گروهی که ما مشایان میگفتیم و در همه کار گیتی دخالت میکردن، عرض کنم به واسطه تخصصی شدن علوم اینها فقط پرداختن بیشتر به کار منطق و کار زبان، به خصوص در انگلیس. فیلسوفان انگلیسی بدین معنی مشهورن. شاید آخرین بزرگ اینها در این زمینه راسل باشد، سر برتراند راسل. اجازه بفرمایید یه غزل از حافظ بخونم خدمت امروز. فکر میکردم سعدی رو بیارم، اما این سعدی بزرگ به بچیست این دیوان که در کیف بنده جایش نمیشود. باری کلک مشکین تو روزی که زما یاد کند، ببرد اجر 200 بنده که آزاد کند. قاصد منزل سلمی که سلامت بادش، چه شود گر به سلامی دل ما شاد کند. امتحان کن که بسی گنج مرادت بدهند، گر خرابی چو مرا لطف تو آباد کند. یا رب اندر دل اون خسرو به شیرین انداز، که به رحمت گذری بر سر فرهاد کند. حالیا عشوه ناز تو ز بنیادم برد، تا دگر بار حکیمانه چه بنیاد کند. گوهر پاک تو از مدحت ما مستغنیست، فکر مشاطه چه با حسن خداداد کند. ره نبردیم به مقصود خود اندر شیراز، خرم آن روز که حافظ ره بغداد کند. غزل‌های خوب حافظ. البته وقتی سعدی میگوید دلم از صحبت شیراز به کلی بگرفت، وقتی خواه آنه است که بینی خبر از بغدادم، بیهوده نمیگفت، پا میشه میرد بغداد. اما حافظ ما این بزرگوار جرأت این کارها رو نداشت، خلاصش از شیراز هم هرگز بیرون نیامد. این است که تهدید فرموده، اما بغداد هرگز نرفته است. ره نبردیم به مقصود خود اندر شیراز، خرم آن روز که حافظ ره بغداد کند. یکی از علالی که شاید حافظی شعر رو گفته است اینه که از خاندان مظفری اینها، بعضی اینها بر شیراز حکم می‌راندند، بعضی اینها برادران و پسر عموها بر بغداد. خب اجازه بدید از این داستان حافظ هم بگذاریم. هر سبت که بارها خدمت شما اینجا بنده این مطلب رو به میان آوردم که بزرگی که از بزرگترین ظرفیت های انسان این ظرفیت ترکیب عبارات و کلمات و جمل هست در ذهن. وقتی این کامپوزیشن انجام شد، ما این رو صادر میکنیم، میشود یک عبارت، کلام. و این شاید مهمترین عرض کنم که صفات انسانی باشد، احتمالاً هم هست، چون بیان اندیشه توسط زبان هست. اون چه هم که ما می نویسیم در حقیقت داریم می گوییم به وجه دیگر، و همین دلیل است که سعدی می فرماید به عنوان مثال چه خوش گفت فردوسی پاکزاد، نمی گوید چه خوش نوشت فردوسی پاکزاد، چه خوش گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک با. میازار موری که دانه کش است، که جان دارد و جان شیرین خوش است. بنابراین بزرگترین ظرفیت انسان اندیشه است که توسط زبان به دیگری سرایت می کند. در حقیقت انسان اندیشهش رو با بیان هست، با زبان هست، با کاربرد این اندام‌های صوتی هست که به گوش دیگران میرساند و یا می نویسد، که نوشتن هم خود به گونه‌ای گفتن هست. این است که در این آمریکا از خودم که بزرگترین می شود گفت محور دموکراسیش همین آزادی بیان هست، زیر عنوان Freedom of Expression شما ممکن است با رقص خودتون رو بیان بکنید یا با موسیقی بیان بکنید. Freedom of Expression، خودتون رو اکسپرس بکنید. و انقدر این قضیه اهمیت داشته در این فرهنگ، و بنده فکر میکنم علت العلل ترقی این کشور همین آزادی بیان بوده. انقدر اهمیت داشته که وقتی پرچم آمریکا رو خود آمریکایی ها بعض اوقات میسوزانند، جلوگیری نمیکنن، میگویند که این هم به نوعی به آزادی بیان و Freedom of Expression مربوط میشه. در مشرق زمین ما عرض میکنم که این پدیده زار و نزار بوده. خلاصش خدمتون عرض کنم، چه سخنها که در دهان بود و لبها خاموش به طول یک تاریخ. و دو سیستم اینها مانع بیان بودند، سیستم استبدادی، یکی همین استبداد دین بوده، خود دین که البته در اروپا هم همین کار رو کرد از حدود قرن 4 و 5 تا دوره رنسانس، کسی جرأت بیان نداشت. به محضی که سخنی میگفت میگفتن آقا این سخن این آقا خلاف سخن خداوند است و این رو بایستی سوزان میبردن جلوی کلیسا و به عنوان شیطان میسوزاندن، و بر این بودن که شیطان رو فقط آتش از بین میبره، هیزومی جمع میکردند و آتش میزدند. یکی هم استبداد، استبداد سیاسی. در هر دوره‌ای در این جوامع شرقی یک مستبدی بوده که حرف نمی‌شده زد، یعنی کسی صحبت می‌کرد گفتن آقا شما خلاف رأی اعلیحضرت صحبت کردید، می‌بردن این بیچاره رو به زندان می‌انداختن یا می‌کشتن یا می‌سوزاندن، یه کاریش می‌کردن که دیگه عبرت سایرین بشود. اما یک تفاوتی که بود این بود که وقتی کسی می‌آمد خود رو نماینده شاه معرفی می‌کرد یا سلطان یا امپراتوری یا هر چه، به معنی که می‌مرد در یک فرصتی که پیدا میشد تا استبداد بعدی حاکم بشه ممکن مردم حرفاشونو بزنن. اما اون استبداد نوع اول دیگه مرد نداشت، خداوند تبارک و تعالی فرموده، حالا بیا درستش کن. خداوندم که مرد نداره. آقا از کجا بفهمیم اینا رو خداوند تبارک و تعالی فرموده؟ در کتاب هست. از کجا بفهمیم اینا درسته؟ به خاطر خداوند تبارک و تعالی فرموده. و راه ازل و ابد رو بستن. این استبداد دینی میگوید که اینها در لوح محفوظ بوده است، قبل از این که این جهان درست بشود اینها در لوح محفوظ بوده است. حالا پیدا کن لوح محفوظ را، از یک موهوم به موهوم دیگر. این که عرض میکنم موهوم به جهت این است که این خداوند شخصی که ما میشناسیم و این عرض شود که این سوی فراتی ها اختراع ادعا کردن، این خداوند موهومه به جهت اینکه حاصل وهم انسانه. نه این بیچاره خدا تا حالا حرف زده، نه کسی صداشو شنید، نه خودش نشون داد. البته به نگاهی از دید عرفانی به قول سعدی برگ درختان سبز هم گویای وجود خدا هستند، حالا به هر صورت. اما کسی او را ندید، نه صحبت کرد، نه ندایی داد، نه چیزی، یک چیز موهوم اختراع کردن. بین دو موهوم که یکی لوح محفوظ باشد و یکم خداوند تبارک و تعالی خفه کردند. عرض میکنم که مردم بیچاره رو و کسی نتوانه سخن خودش رو بگوید. شما نگاه کنید به حافظ بیچاره که عرض میکنم از جهت اینکه واقعا حس خفگی میکرده در محیط خود، با کاربرد هزار گونه باریک اندیشی و باریکویی خواسته 3-4 تا کلمه حرف بزنه، پنهان کرده زیر هزار گونه ابهام و ایهام که حالا بخواد 4 تا کلمه حرف بزنه. و چون محیط نقد و بررسی نیست در سیستم های استبدادی، یعنی تفاوت نمی کند استبداد مذهبی، استبداد سیاسی، که حالا بدترین نوعش این هست که مذهبیون بیایند و کار سیاست رو دست بگیرن، که میشه و دو استبداد در یک لباس، و این پلیدترین و کثیف‌ترین نوع سیاست و دولت هست، بارها بهش اشاره کردم. نقد و بررسی نیست، حقایق هم آشکار نمی‌شود، چون حقایق زمانی آشکار می‌شود که نقد و بررسی باشه و بیان آزاد باشد و عرض می‌کنم که مردم بشنوند و قضاوت کنند. چون هر آینه به قول دوستی میگفتن که انسان محکوم به صدق است و این کاملا درسته، در مقابل عرض میکنم این سخن بسیار مشهور آقای سارتر که میگوید انسان محکوم به آزادی است. دوست ما میگفتن انسان محکوم به صدقه، من نخستین بار از ایشون شنیدم و چقدر درسته این حرف، انسان محکوم به صدقه، راستی رو دوست داره، وقتی ببینه شهادت میدهد به صدق. در محیط های بسته و استبدادی بیان آزاد نیست، تحلیل و بررسی نیست، نقد عالمانه نیست، نقد معمولیش هم نیست. این هست که روز به روز دروغ ها بزرگتر، خرافات بیشتر میشود، به وجهی که خود این دستگاه و تشکیلات در خرافات و دروغ های عجیب غریب غرق میشوند. یک کتابی بنده خدمتون آوردم امروز به نام منتهی الآمال، تألیف ثقة المحدثین مرحوم حاج شیخ عباس قومی، یک کیلو و نیم دروغ اینجا در دست من ببینید شما، دروغ و خرافات. چون کسی نبود که بگه آقا این مزخرفات چرا میگین؟ شما اگه نگاه کنید به این تاریخ شیعه پیش از صفوی این همه دروغ و اینها نبود، واقعا میگفتن چیزهایی، اما چون جامعه به وجهی بود که اهل تسنن هم در صحنه بودن، این همه خرافات و دروغ رو نمیشد گفت، مسخره میکردن. اما از روزگاری که استبداد شیعی آمد در کشور ما، یعنی کشور 90% شیعه شد، هر چه خواستن گفتن. 17 حدیث تبدیل شد به 1.5 میلیون حدیث، همه دروغ، از بام تا شام دروغ. عجیبه واقعا چه میزان ما پذیرای دروغ هستیم. یک دروغ رو نباستی بپذیریم ما، برای چی باست دروغ رو بپذیریم؟ دروغ و مغلطه، مغلطه و دروغ، سفسطه و دروغ. شما نگاه کنید به این رژیم، از بام تا شام داره دروغ میگه، خجالت هم نمی کشن. اینا با دروغ نانشان، دکانشان از دروغه. سفسطه و مغلطه و دروغ، از بام تا شام هر چه میگوین دروغ. بله، خب بعضی چیزها رو ما میشنیدیم بچه بودیم، به یک بعدش فکر نمی کردیم، چون در اون محیط عرض کنم که مذهب زده، این فکر ما رو گویا مسخ کرده بودن، از کار انداخته بودن. مثلا یک داستانی بنده براتون اینجا میخونم از کتاب فارسی و آیین نگارش، سال دوم دبیرستان تدریس میشه بعد جمهوری پربرکت اسلامی. اینجا در باب علی صحبت کرده اینجا. خب مثل عرض میکنم، علی مرد بزرگ عجیبی است در هر زمینه که بیاندیشی، او را سرور و در مقام اعلی میابی. سخن گفتن درباره هر یک از جنبه های شخصیت کامل او مجال بسیار استعداد در حد کمال میخواهد که هیچ کدام اینک میسر. حالا بگذار، نفوذ این ایمان در علی به درجه بود که دخترش ام کلثوم را بازخواست نمود، زیرا گردنبند مرواریدی 3 روز به امانت از مأمور بیت المال خواسته و جبران خسارت اون را هم بر عهده گرفته بود تا روز عید قربان به گردن بیاویزد. علی به ام کلثوم فرمود گردنبند را فوراً پیش از عید پس بدهد و هم رنگ دیگر زنان مسلمان باشد. بچه که بودیم البته به این وجه نیست، با توپ و تشر توام بوده و اشتلم کرده و فریادها زده و خبر آقا پس بده. به به آقا عجب شرافتی، خیلی دیگه واقعا مثل این پیدا نمیشه. ما چه ما فکر نمی کردیم این بود که آقا این گردنبند مال کی بوده، صاحب اولیش کجاست؟ عرب که گردنبند درسته میکرد، این گردنبند دزدی بوده، صاحب بیچاره‌ش رو یا کشتن یا به بردگی کلفتی واداشتن، گردنبندش رو ربودن، 5 تاشو 4 تاشو برداشتن، 1 تاشو دادن، 1/5 خمسش رو آوردن به بیت المال. این گردنبند صاحب داشته؟ ما هرگز فکر نمی‌کنیم آقا این گردنبند از کجا اومده. گردنبند مسروقه در بیت المال، یا به زور با زور چاقو و شمشیر گرفتن از گردن یه زن بیچاره باز کردن. به این خیلی ناراحت تحصیل میکردیم که آقا این داد زده سر دخترش که چرا گردن بند. اصلا نمیپرسیم گردن من صاحبش کی بوده؟ شما هم تا به امروز فکر نکرده بودی. بنده دارم به شما میگم این داستان گردن من رو همه شنیدین، اما تا به امروز فکر نکرده بودیم که آقا این صاحب اصلیش کجا بوده، مالی کی بوده. جواهر سازان بیابان‌های حجاز ساخته بودن؟ نه، دزدی بوده آقا، دزدی، دزدی مقدس. از گردن یک زن بیچاره باز کردن، یه مش بهش تجاوز کردن، بعد مادرش کردن به کلفتی با مشک آب بیاره به شتر نواله بده. خشم گرفت به ام کلثوم که گردن بند را تو عرب رو به گردن بند چه رفتی داشت در اون روزگار. این بهش میگوین مغلطه سوپرسینگ اویدنس. آقا توضیح نمیدهد که این گردن بند از کجا آمده بود. دزدی دست جمعی آزاد و خوب و مطلوب و مشروع و خدایی بود، اما هر کسی یه دونه سیب به دزدی یه چیز بده دستش را قطع کن تا آخر اون برود به گدایی. گدایی شیوه خوبیست. کجا صاحب گردن بند؟ توضیح نمیدن. خب این یکی از عرض میکنم که وجوهی است که در بزرگی علی آوردن. گویان در روزگار خلافت علی، عقیل برادر بزرگو که مرد عیالوار و نیازمند بود، انتظار داشت خلیفه او را بیش از دیگران از بیت المال برخوردار گردانند. پاسخ علی آن بود که میله آهن داغی را نزدیک بدن عقیل گرفت و در برابر بیم و وحشت عقیل از آهن گداخته از او پرسید تو حرارت آهنی را از دست بنده خدا تاب نداری؟ من چطور طاقت آتش خشم خدا داشته باشم؟ زیرا علی همون کسی بود که در ابتدای خلافت گفته بود انباری را که از بیت‌المال به خلاف حق بیرون دادن پس خواهد گرفت. یه عقیلی بیچاره مرد کوری بوده، بدبخت. خیلی هم ابوطالب این رو دوست داشت. ابوطالب هم مرد بزرگی بوده. بین اعراب ابوطالب مرد فرزانه‌ای بوده، به همین دلیل هم مسلمان نشده پدر این علی. هرچی پیغمبر اسلام اناالحق زد آقا تو رو خدا یا ام بیا مسلمان رو پشت بشه جمع کن بساط تو، مسلمان نشد. پدر علی مسلمان نشد. ابو طالب آخونده این چیزها رو نمیگه. خلاصه این کور بود و بیچاره پیر بود و کور بود و اینا آمده بعد یک چیزی من بده. البته این درستش ننوشته. دعوت میکنین علی رو به منزلش. اینها از مثلا ده درهمی که میگرفته، که این همه اینا دزدی بود البته، هرچی میدادن به اعراب اموال دزدی بود. اون چم خودش میخورد دزدی بود، اون هم که به دیگران میداد اموال مسروق ملت ایران بود و جای دیگه. این عربا میرفتن میدزدیدن یک پنجمش رو میفرستادن. باری این بیچاره هر شبت که فقیر بود و اینها از مای 10 دینار این پول مسروقه رو که میگرفت میخورد، یه نیم درهم دیناری اینا پس انداز میکرد که برادرش رو مهمان کنه. برادرش خلیفه مسلمین و اینها دعوت کرده و یک مرغ چیزی هم خلاصه پخته و شده خورده و اینها. بعد رفته گفته آقا من خرجم زیاده، اگه میشه 2-3 دینار به من بیشتر بده. میگوید که تو من فکر کردم زیادی هم میاری، اون شب خوب به ساعتی بهن کرده بودی، بنابراین نیاز نداری. اصرار میکنه آقا من کورم فلان. یه دست دیگه بیار جلو، یه نعل خری چیزی میندازه تو آتش. اینم نوع عزم میکنم که عدالت ولی فقیه. خب مرد حسابی دیگه دست مرتی کرده برای چی میسوزونی؟ نعل خری چیزی میندازه تو آتش سرخ میشه، می دست بیا به تو پول بده. یعنی چیزی دستش بیچاره کور میاره میذاره نعل کف دستش. اینم اینو گفتن عدالت. عدالت این که پول ندی دست باورم بسوزونی. عدل علی، همین عدل علی، همین اخوندا هم عدل علی دارن دیگه. بگو آقا من مسئولم نمیتونم به تو پول بدم دیگه، نعل خر برای چی به دست کف دستش بده. عقیل چه کرده؟ عقیل هم سوار اولاغ شده، پیغام داده معاویه من اومدم. معاویه مرد باهوش، سیاستمدار مدبر، گفت این بهترین وسیله تبلیغ سیاسی من علی را از صحنه بیرون کنم. فرستاد پیشوازش آوردن عقیل رو، جای مرفهی براش گذاشت، یک مقرنی فوق‌العاده بهش داد. امپراتور بود، امپراتور باید مثل امپراتور زندگی کنه. امپراتور که نمیتونه مثل گدا زندگی کنه، این بابا میخواست مثل گدا زندگی کنه. یادش رفته بود که عربا پیشرفت کردن، این همه اموال دزدی باعث شده که اینها به چیزهای بهتری دست بیابند. دیگه حاضر نخواهند شد به 40 نفر به یه خرمایی میخواستیم، ولی فقیه بود میخواست همون 40 نفر یه خرما و همون گدابازی و همون ابتدای اسلام رو در بیاره. عرب هم زیر بار نمیرفتن، دوست نمیداشتن او رو. آورد و عرض میکنم که بهش رسیدگی کرد و زندگیشو راحت کرد و اینها، و این وسیله تبلیغ بزرگی شد. این چگونه منطقی است که یک کسی شما بخواید بهش کمک نکنه، بگید دستتو بیار من این نعل خرت سرخ‌رویی بریز کف دستش، به او بگویی که جهنم جای داغتری است؟ اینم استدلال از نوع عرض میکنم که پسر ابوطالب، خداوند ایرانیان. خب اجازه بدید همتنان یک تنفس کوتاه بشنویم، بعد فرمایشات امام اعظم قبل از انقلاب ببینید چه دورفشانی کرده حضرت امام خمینی ارواح نافدا. تا چند لحظه دیگر.